سنگینم از بس که میخورن.
بین اون خوراکی هایی که میخورند و اون افطاری که خوردند و بعد میخوان بیان شب شده آخر شب آداب خوابشون.
خوابیدن بعد افطار به سیستم گوارشیم ضربه نمیزنه؟
قانون اول، عملکرد صحیح سیستم گوارش در ماه رمضان ضامن سلامتی.
سلامت کده
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت شما شنونده های عزیز و آرزو میکنیم هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و لبتون خندون و دلهاتون سرشار از آرامش. حلول ماه مبارک رمضان، ماه عبادت های عاشقانه و نیایش های عارفانه، به همه شما دوستان عزیز شنونده تبریک میگم. با اولین برنامه سلامتکده از رادیو معارف دقایقی رو در خدمت شما بزرگواران شنونده هستیم و قراره که با حضور سرکار خانم دکتر مجده پور حسینی، متخصص طب سنتی ایرانی، در مورد تدابیر ماه مبارک رمضان با شما بزرگواران صحبت هایی رو داشته باشیم.
اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم.
از همین ابتدای برنامه اعلام میکنم اگر نظر پیشنهادی دارید با شماره های 329-10-551-552 با پیش شماره 025 با ما در میون بگذارید و عزیزانی هم که تمایل دارن از طریق سامانه پیامکی در ارتباط باشن 30553 در اختیارشون است. خانم دکتر پور حسینی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت شما تبریک و شادباش میگم. انشاءالله که همه ما بتونیم از لحظه لحظه ما نهایت استفاده رو بکنیم. خیلی خوش آمدید به برنامه سلامت کده.
ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز روزدار و این ماه عزیز پربرکت رو به همه تبریک عرض میکنم. امیدوارم که بتونیم با برنامه هایی که چند روز با هم دیگه داریم تا انشاءالله اواخر ماه مبارک رمضان کمکی کنیم به اینکه یک قدم مردم در سطح سلامتی خودشون بتونن ارتقا بدن، بلند بشه اهدافشون در طول ماه مبارک رمضان و اون ریزکاری های کار با ماه مبارک و روزداری رو هم با هم دیگه مرور کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم. امسال ماه مبارک رمضان توأم شده با ایام نوروز و این تدابیر رو میطلبه که دو چندان باشه از طرف شنونده ها و روزداران عزیزمون. حالا آغاز میکنیم انشاءالله تدابیر رو یکی یکی میریم جلو و عزیزان شنونده هم اگر سوالی داشتن در برنامه های بعد بپرسن و ما انشاءالله پاسخگو خواهیم بود. تدابیر ماه مبارک رمضان رو از کجا شروع بکنیم شایسته تر هستش و به چه نکاتی در اولویت باید توجه بشه؟
فکر میکنم امروز رو حداقل باید کامل در مورد آمادگی برای ورود به ماه مبارک رمضان با هم صحبت کنیم. چقدر خوب بود که یه چند وقتی قبل ماه مبارک هم اینا رو میدونستیم، حالا حداقل برای سالهای بعد اینا رو در نظر داشته باشیم، چون یه مقدار زودتر از روز اول باید شروع کنیم برای آمادگی به ورود.
بله.
فکر کنم امروز در این باره صحبت کنیم.
خیلی هم عالیه، ما آماده هستیم.
عرض کنم خدمتتون که همونطور که میدونید ماه مبارک رمضان یه تمرینه، تمرینی برای شروع یک سال جدید با تدابیر جدیدی برای سلامتی روح و جسم. به عبارتی ما با ماه مبارک رمضان داریم تقوا رو تمرین میکنیم، چه تقوای روحی و معنوی چه تقوای جسمی، که حالا اون قسمت جسمیش بیشتر به کار و برنامه ما بیشتر برمیگرده، اما تقریبا همینه. یعنی ما داریم یاد میگیریم که کجاها باید نبگیم، کجاها باید پرهیز کنیم و کجاها باید یک کارهایی رو انجام بدیم در حالی که شاید موافق میل ما، غرایز ما نباشه. بخاطر همین این تمرینیه برای اینکه یاد بگیریم به سطح سلامتی بهتری نزدیک بشیم، اون اشکالات طول سال خودمون رو برطرف بکنیم و از همه مهمتر اینه که ما داریم یاد میگیریم یک روشی رو انتخاب بکنیم که در تمام طول سال در موردش دوباره استفاده کنیم از فوایدش و یه نتایجی رو بگیریم که بتونیم تعمیمش بدیم به کل سال، در طول 11 ماه دیگه هم اونها رو استفاده کنیم. به خاطر همین ما الان تمام نکاتی رو که این روزها میگیم برای سایر ایام سال هم برای ما کاربرد داره. بله. به طور خاص الان برای همزمانی ماه مبارک رمضان و عید و بهار داریم در موردش صحبت میکنیم و همونطور که شنوندگان عزیز ما شاید از شنوندگان قدیمی برنامه های قبلی ما هم باشن، تمام اصولی که ما در موردش در طب ایرانی صحبت میکنیم بر پایه 6 اصل اساسی سلامتی، یعنی سته ضروری 6 سبب از اسباب ششگانه سلامتی که یک به یک در موردش در طول ماه مبارکزان چجوری باید استفاده بشه، چطور باید پرهیز بشه میخوایم صحبت کنیم. و مسلما چیزی که اول از همه در طول برنامه ها به کار ما میاد تدابیریه که در مورد خوردنی ها و آشامیدنی ها و اینهاست. برنامه هامون رو اینجوری شروع خواهیم کرد. این چیزی که الان میخوام در موردش صحبت کنم اینه که ما نه فقط این پرهیزها، نگفتنها، برنامه داشتنها رو در مورد غذاها، خوراکیها و غیره باید داشته باشیم، بلکه در مورد بقیه اون 5 تا اهم از سته ضروری باید در موردش رعایتهایی داشته باشیم. در مورد آداب پاکسازیمون، آداب خواب و بیداریمون، بله. آداب اعراض حالات نفسانیمون، آب و هوای اطرافمون، نمیدونم در مورد ورزش و فعالیت و اینها همه باید یه برنامه ریزی داشته باشیم تا بتونیم به یه نظمی تو کل بدن خودمون برسیم. من در مورد ماه مبارک رمضان همین اصطلاح تقوای جسمی روحی رو به کار میبرم و انتظارم اینه که در انتهای این ماه به یک رفتار دائمی، یعنی یک اصلاح رفتار دائمی برسیم که باز بعد از اون با این روش‌ها مأنوس باشیم و اونها رو فراموش نکنیم و کنار نگذاریم که ماه بعد رمضان باز هم با مشکل مواجه بشیم.
بسیار عالی. همین تقوای جسمی و روحی خودش بالاترین سبب هست برای اینکه یک برنامه ریزی درستی داشته باشیم. اگر هنرمندی به خرج بدیم و نکته سنجی به خرج بدیم، همین یک مورد کفایت میکنه برای اینکه کل سال خودمون رو با یک برنامه منظم و منسجم پیش ببریم از هر جهت. انشالله که عزیزان شنونده با ما همراه خواهند بود. یک بار دیگه راه های ارتباطی رو یادآوری میکنم: 329-10551 و 2 پیش شماره 025 سامانه پیامکی 3553 در اختیار شماست برای در میون گذاشتن هر گونه نظر، انتقاد، پیشنهاد، سوال و موضوعی که در ذهن شما هست. همه اینها رو میتونید با ما و همکارانمون در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید تا انشالله برنامه سلامت کرده رو بهتر، قشنگتر و با کیفیت مطلوبتری تقدیم شما بزرگواران شنونده بکنیم. از همراهیتون سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر دانش، متخصص طب ایرانی هستم. با رسید قبول طاعات قصد دارم یک نوشیدنی مفید برای ماه مبارک رمضان رو خدمتتون معرفی کنم. خاک شیر یکی از شربت‌های مفید در زمان افطار برای باز کردن روزه است. بهتره این شربت با آب گرم هنگام افطار مصرف بشه. با آب سرد اگر مصرف بشه ایجاد مشکلات گوارشی میکنه. این گیاه خاصیت تقویت معده و تقویت هضم داره. از خواص بسیار مهم دیگر خاک شیر این هستش که گرسنگی صدا رو که به خاطر خشکی بوده برطرف میکنه. برطرف کننده سرفه های خشک هستش. برای یبوست روزداری هم شربت بسیار مفیدی هست، در صورتی که همینطوری که گفتیم با آب گرم مصرف بشه. حواسمون باشه که کسایی که مستعد سردرد هستن در مصرف خاک شیر زیاده روی نکنن، چون در بعضی از افراد ایجاد سردرد میکنه.
خب این هم یک نکته‌ای بود برای شما دوستان عزیز شنونده، انشاءالله که پسندیده باشید. خب خانم دکتر، قرار شد که ابتدا در مورد آمادگی برای ورود به ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم. هرچند که آغاز شده این ماه مبارک، اما به قول شما دانستنش بهتر از ندانستنه. از هر جا که شروع بکنیم خودش باعث میشه که یک فرصت مغتنمی رو در اختیار داشته باشیم و براش برنامه ریزی بکنیم. ما آماده هستیم.
بله. عرض کنم که اصل اول برای آمادگی در ماه مبارک رمضان اینه که ما یک اصل کلی تو گوشه ذهنمون باشه و دائم با خودمون تکرار کنیم. خواهشن از گرسنگی و تشنگی نترسیم. گرسنگی تشنگی ترس نداره، بلکه زمینه بسیاری از شرایطیه که سلامتی بخشه. ما روایت داریم از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که میفرماید گرسنگی مفیدترین داروهاست. حتی از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم داریم که صومو تسهو، دیگه این که معروفه و مدام توی ماه محرم اکرم اصلا میشنویم، روزه گرفتن، گرسنگی کشیدن، جوع که خودش یه فلسفه جدایی از صوم داره، زمینه خیلی از پاکسازی های بدن. گرسنگی مفیده، اصلا روایت داریم باز از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام که گرسنگی و بیماری یه جا جمع نمیشن، اینقدر مهمه مفیده. که درست دوتا نقطه مقابل همن، یعنی اگر خوب به بدنت گرسنگی مفید ها، حالا میگیم چجوری باید بشه، دادی شما اصلا با بیماری خیلی فاصله خواهی گرفت، مگر دیگه چیزایی که خارج از این محدوده قرار میگیره. بنابراین بدونیم گرسنگی کشیدن چیز خوبیه، حتی ماه مبارک رمضان هم که نبود به بدنمون گاه و بیگاه گرسنگی بدیم.
پس نه بترسیم نه دیگرانو بترسونیم.
آفرین. نه در مورد بچه‌هامون بترسیم که مصیبت بزرگی درسته. که من یه برنامه شد با در مورد روز اولی ها فقط صحبت کنم، از گرسنه شدن خودمون یا بچه‌ها نترسیم. گرسنگی یکی از عوامل خوب سلامتیه و یاد بگیریم که گاه و بیگاه اصلا باید بدن رو گرسنگی داد. ما به خیلی از بیمارامون که با بیماری‌های امتلاعی ما بهش میگیم، گروهی از بیماری‌ها اصلا خیلی هم وسیعن، تقریبا هر بیماری رو بگیری غیر از بیماری‌های حوادث و غیره، یه ریشش میاد تو بیماری‌های امتلاعی، یعنی بدن اینقدر اضافه بار داره، اینقدر انباشتگی داره که زمینه و ریشه خیلی از بیماری‌ها در شکل میگیره. اینا باید حتما گرسنگی کشیدن رو تجربه کنن. حالا میخوان روزه شرعی بگیرن، ثوابش هم ببرن، حظ روحیش هم ببرن. نمیخوان، باید گرسنگی و جوع رو تمرین کنن. به عبارت خیلی هم میگن من مدت هاست با گرسنگی سر سفره ننشستم. عادتی سر ساعتهای خاص میشینیم غذا میخوریم، یادمونم نیست اصلا گرسنگی چه شکلی بود. دقیقا. این میل واقعی که معده بطلبه، بدن بطلبه، تمام سلولهای بدن آتش و تشنگی خودشون رو نسبت به غذا اعلام بکنن، که واقعا معنای گرسنگی در طب ایرانی اینه، یعنی سلول های بدن اعلام بکنن من غذا میخوام، یه مسیر عصبی تشکیل میشه به دهانه معده، دهانه معده یه حس گرسنگی ایجاد میکنه که ما بهش میگیم اشتها. مثلا مرکز اشتها در طب ایرانی غیر اینکه یکیش تو مغزه، یکیش تو سر معده است که اون حالا این اگه شکل نگیره، غذایی که میخوریم میشه اضافه بار بیشتر، میشه انباشتگی فضولات بیشتر. ولی اگر یاد بگیریم بدن رو گرسنگی بدیم، با جو آشنا بکنیم، این بدن به سلامتی نزدیک میشه. حالا ماه مبارک رمضان رسیده، فردی که تمام طول سالش رو هی خورده و هی انباشته کرده بدن رو، الان خیلی مشکل داره برای شروع ماه مبارک رمضان، یعنی نمیتونه این عادتهای غلطش رو درست کنه. بنابراین آمادگی برای ماه مبارک رمضان چطوره؟ آقا جان میخواید روزه بگیرید کم کم از قبل ماه مبارک، ماه رجب، ماه شعبان، ماهای بسیار عظیم و شن، حظ روحیش رو ببرید، خیلی خوب، عالی. نمیخواید، نمیتونید، شرایطش رو ندارید، منطقه خاصید، گرم هوا، سرد هوا، به هر دلیلی نتونستید، گرسنگی بدید به خودتون. یعنی آرام آرام تمرین کنید. مثلا اگه همیشه فرضاً 2 ساعت یه بار حتما یه چیزی بعد میخوردید، بکنید 3 ساعت یه بار، بکنید 4 ساعت یه بار، یواش یواش حجم غذاهاتون رو کم کنید، صبحونه کمتر، نهار کمتر، هر 3 تا، یا نه بیاید اون وعده اصلیه که باید حذف بشه که نهار باشه، که مثلا تو روزه ماه مبارک رمضان نهار باید، یواش یواش هی حجمش رو کم کنید، غذاها رو آرام آرام کم کالری تر کنید، معده رو سبک‌تر بکنید تا بتونید وقتی وارد ماه مبارک رمضان شدید تحمل کنید این وارد شدن رو. کسانی که تا روز آخر، مثلا روز آخر ماه شعبان دائم می‌خورن، حتی از ترس اینکه مواد روز ماه رمضان کم بیارن، بیشترم می‌خورن یه مقدار و ذخیره می‌خوان کنن، در مورد خودشون تصورات اشتباهی دارن، انسان سیستم ذخیره سازی به اون معنی نداره، و اینا زیاد میخورن، وقتی وارد ماه روزه شدن بیش از بقیه گرسنگی میکشن، بیش از بقیه ضعف پیدا میکنن و بیماری هایی که بعدن چندین جلسه انشالله تو این ماه مبارک در موردش صحبت میکنیم بیشتر اونها را اذیت خواهد کرد. بنابراین شما یاد بگیرید با گرسنگی آشنا و مأنوس باشید، یعنی بیاید گرسنگی کشیدن رو در طول سال، خصوصا این 2 ماه منتهی به ماه مبارک رمضان، تمرین کنید، عادت کنید بهش و گرسنگی رو برای خودتون مفید بدونید. همچنین آب نوشیدن. حالا الحمدلله امسال ما در فصل قرار گرفتیم که ممکنه مثل سالهای قبل خیلی با آتش و تشنگی و کم آبی و طول زمان خیلی زیاده زمان روزه داریم مواجه نباشیم، ولی باز هم همین آتش و تشنگی کشیدن هم یکی از راهکارهای پاکسازی بدن هست و البته بیش از اون غذا باید خیلی حواسمون باشه و این ترس و واهمه گرسنگی و تشنگی رو باید بذاریم کنار و حتی بدونیم که گاهی اوقات این ترس و واهمه خودش باعث بیماری هایی میشه، مثل همه بیماری های دیگه که ترسش از خودش بدتره و بیماری زاتره. ماه مبارک رمضان هم همینطوره، ترس از گرسنگی که از خودش بدتره. دیدید بعضی وقت تو ماه مبارک حواسمون نیست، یادمون میره روزه ایم، زندگیمون هم میکنیم، کار عادیمون هم میکنیم، 4-5 ساعت میگذره میگم ای من که روزه بودم، یا اون وقتی که یادمون میره میریم یه چیزی میخوریم یا یه آبی مینوشیم، همون وقت است که بدن کاملا به روزداری عادت کرد، اصلا یادش رفته گرسنه است، تشنه است و بدن رو اگه نترسونیم همینجوری با آرامش پیش میره، منجر به پاکسازیش میده و خیلی از این عوارض رو ما نخواهیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، نکته بسیار قشنگی رو گفتید، مادرهای عزیز رو از نگرانی در آوردید که به قول شما هنوز ماه رمضان نرسیده، میگن وای چیکار بکنم برای بچه‌هام، میترسم از این که توان روزداری نداشته باشم. به قول شما اگر ما استرس ندیم، خودمون رو به آرامش دعوت بکنیم، بچه‌ها رو هم به آرامش دعوت بکنیم، هیچ اتفاقی نمیفته که هیچ، بلکه کنارش اتفاقای قشنگی برای تندرستی بدن ما خواهد افتاد در سایه اون آرامش ان شاء الله. همچنان با شما هستیم با برنامه سلامت کده از رادیو معارف.
سلامتی و شادابی بهار را برایت آرزومندم.
میزبان شمایی در رادیو معارف با برنامه
سلامت کده.
انشاءالله که همه ما نعمت بزرگ سلامتی و تندرستی رو قدر بدونیم و براش برنامه داشته باشیم. خیلی وقتها بی ارزشترین چیزی که توی دست و پامونه همین سلامتیه که وقتی از دستش میدیم تازه میفهمیم چه گوهر گرانبهایی رو مواظبش نبودیم، مراقبت نکردیم و به راحتی با دستای خودمون و با بی تدبیری های خودمون اون رو از دست دادیم. انشاءالله که از این غفلت بیاییم بیرون و سلامتی خودمون و اطرافیانمون گرانبهاترین و ارزشمندترین چیزی باشه که براش ارزش قائل بشیم. خب خانم پورحسینی بزرگوار، بعد از این که فرمودید اصل اول گرسنگی و تشنگی ترس نداره، بلکه باید بدن رو آماده بکنیم، چه با روزه‌داری چه غیر روزه‌داری، در غیر ایام ماه مبارک رمضان میرسیم به اصل دوم. اصل دوم چی است؟
بله، مطلب دیگه اینه که ما آیا با روزه گرفتن های مستحبی به شروع ماه مبارک رمضان و تحمل بدن میتونیم کمک بکنیم و این چه حد و اندازه ای داره. برای سالهای بعد یادتون باشه عزیزان، روزه مستحبی خیلی خوبه توی ماه خصوصا رجب و شعبان و کلن در تمام سال، یعنی همون چیزی که توصیه های دینی و مذهبی ما هست، مستحبات روزه در طول سال. هم معمولا نگاه کنید به تقویم های شرعی، دو سه روزی هر ماهی از ماه های قمری این روزه های مستحب رو داره، همونجور هم خیلی خوبه بدن رو عادت بدیم. و در ماه دو ماه منتهی به ماه مبارک رمضان باید یک چیز رو لحاظ کنیم که نه بدن رو خیلی خسته کنیم،
بله،
یعنی انقدر شدت و تکرار این روزه ها زیاد بشه که وقتی رسیدیم به ماه مبارک رمضان خسته شده باشیم و اون حظ معنوی خودمون رو کاهش بدیم. با خستگی و انتظار پایان ماه مبارک رمضان نباید این ماه رو شروع کنیم، حتی به نیمه برسونیم. یکی، پس فاصله بگذارید، همونطور که در دستورات شهری برای عموم اومده. حالا یه افرادی خواص هستن که اونها دیگه خواصن دیگه، اسمشون رو خودشون، مقدمات میسازن، بدنشون رو نقی نگه میدارن، انقدر این بدن آماده و پاکه که این روزداری اصلا براش همیشه مایه سلامتیه، خستگی با خودش و همراه نداره. حرف از اون گروه خاص نیست، انشالله هممون جز اون گروه های خاص بشیم
انشالله.
اما افراد عادی و عموم مردم چقدر خوبه که با چند روزی در ماه مبارک رجب و شعبان و چند روزی منتهی به ماه مبارک رمضان، یک روز دو روز این آمادگی اولیه رو ایجاد بکنن و خیلی بدن رو در شرایط بحرانی قرار ندن. ولی مجموعاً یک چیز میتونیم بگیم که روزداری مستحبی مفیده، به شرط اینکه اعتدال و اون ملاحظات عمومی سلامت بدن و توان بدن درش لحاظ شده باشه. این یه مطلب مهمه. و همطور که گفتم افرادی هم که حتی نمیتونن روزداری رو تجربه کنن، به شرایط خاصشون برمیگرده، اونها رو هم توصیه میکنیم که غذاشون رو کم کنن، ناهار رو حذف کنن، وعده ها رو سبک کنن، یه چیزی شبیه روز کله گنجشکی بگیرن خلاصه،
بله،
و عادت بدن بدنشون رو که حالت عادی پیدا کنه.
در بهار قرآن،
در بهار قرآن
برای شاپرک های باغچه،
برای شاپرک های باغچه خانه‌ات
دعا می کنم،
دعا می کنم که
بالهایشان هرگز محتاج مرهم نباشند.
ورود بهاران را به سلامتکده روح و جسممان خیر مقدم می گوییم.
سلامتکده.
نکته بعدی اینه که چه کار کنیم که تو طول ماه مبارک رمضان روزه برامون قابل تحمل تر باشه، یعنی ضعف، گرسنگی و غیره به غلبه نکنه و آزار نده.
درسته.
که این دیگه از همین روزهای اول هم که شروع شده میتونید همین روش رو برای آمادگی در طول ماه مبارک رمضان تمرین بکنید. یه نکته اینه که یادمون باشه ما اصلا روزه میگیریم که گرسنگی تشنگی بکشیم، روزه میگیریم که ضعف بکنیم، یعنی باید انتظار این که مقداری فشار به بدن ما وارد بشه رو داشته باشه.
یعنی جزء اصول روزداریه.
اصلا ما فلسفه یه حتی روایی روزه رو هم که نگاه کنیم میگه همدردی با بینوایان، همدردی با تنگ دستان، به کسایی که گرسنه هستن، کسایی که مستضعفن. خب پس ما میریم که گرسنگی نه، قرار نیست اصلا یه کاری کنیم که گرسنه تشنه باشه. مثل همین که با روز اولی ها طفلیا که بلاهایی که سرشون میارن از اول صبح میخوابوننشون دم افطار بیدارشون میکنن که مبادا اینا گرسنه بشن، مبادا اینها ضعف کنن، که اصلا خلاف فلسفه روزه داریه. ما قرار نیست جای روز و شب رو با هم جابجا بکنیم برای اینکه روزه بگیریم که اینکه نشود، فقط تکلیف شرعیمون انجام دادیم این وسط، وگرنه فواید روزه داری رو وارد بدن نکردیم. اما اگر میخواید این فواید رو بیشتر بکنید ولی قابل تحمل هم باشه روزه داری برای شما، اون ضعف و گرسنگی رو در حد میانه‌ای برای خودتون ایجاد بکنید. یعنی تو جوری سحری و افطاری رو برنامه ریزی کنید که حالا بعداً مفصل در مورد صحبت میکنیم، که نه خیلی زیاد آتش داشته باشید گرسنگی بکشید و نه خیلی بدون گرسنگی و حتی با اضافه بار سوء هاضمه، پر شدن معده و این عوارض روبرو باشید. میتونید با تنظیماتی که تو سحر و افطار میگیم حد میانه از گرسنگی و تشنگی رو بر خودتون در این بهترین حالت.
بله.
و اون حد ضعف بیش از حدی که طاقت انسان رو از بین میبره، اون از عواملیه که ما اصلا در موردش موافقت نداریم. مثلا گرسنگی های زیاد، مثلا فرض کنید فرد میخواد لاغری پیدا کنه، خب مثلا چاق اضافه وزن داره.
درسته.
بعد یاد بگیره که مثلا با خود بچه‌های بخونه که بیاید سحر رو حذف کنید که بدن شما بیشتر گرسنگی بکشه، که بیشتر در واقع انرژی مصرف بکنه و لاغر بشه. این بسیار روش غلطیه. ما بعداً در مورد روش‌های لاغر شدن در طول ماه مبارک رمضان با هم صحبت خواهیم کرد. یه مطلب دیگه اینه که ما نباید با گرسنگی کشیدن بیش از حد بخوایم نفوایدی مثل لاغر شدن یا وزن کم کردن داشته باشیم. و یادمون باشه بدنی که گرسنگی زیاد می‌کشه همیشه نمیره سراغ اون چیزایی که انباشته کرده در چربی‌ها، بلکه گاهی وقتا میره و اندام‌های اصلی خودش رو از بین میبره. اینو یادمون باشه. یه چند تا خوراکی هم نام میبرم که برای اینکه ضعف و گرسنگی تشنگی های کمتری پیدا بکنیم در طول وعده سحر و افطار میتونیم استفاده کنیم. یکی از اینها شربت عسله، بعدن در موردش و نحوه ساختش با هم صحبت خواهیم کرد.
بله.
انواع جوانه ها هستند، انواع مغز ها هستند، از همه بهترش مغز بادامه که تعادل مزاجی خوبی داره. بعضی از برگه ها یا خرما و انجیر میتونن استفاده بشن، بعضی از میوه های خشک میتونن استفاده بشن. اینا خصلتی که دارن این که آرام آرام انرژی خودشون رو آزاد میکنن و باعث میشن تحمل شما نسبت به گرسنگی تو طول زمان روزداری بهتر بشن. انشالله بعدن با هم بازم صحبت.
خیلی ممنونم خانم دکتر پور حسینی، استفاده کردیم از صحبت های شما و تدابیری که برای روز اول برنامه سلامت کرده برای ما و عزیزان شنوندمون بازگو کردید. سپاسگزارم. اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی میکنم.
خدا یار نگهدارت.
متشکرم از شما عزیزان شنوندم بی نهایت سپاس. و در پایان از خدای مهربان میخواییم که ما رو در این ماه بر روزداری و شب زنده داریش یاری کنه. الهی آمین. از همراهیتون سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
ماه مهمونی خداست باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته قدر هر لحظه شو بدون، با بازم رو به کبریا کن بازم خالق و صدا کن بازم رو به کبریا کن بازم خالق و صدا کن بیچیده باز تو عالم عطر قرآن نفس ها بیقرار شهر قرآن پیچیده باز تو عالم عطر قرآن نفس ها بیقرار شهر قرآن
رادیو معرف برگزار میکنه
باشگاه مردمی معارف یاران
سلام علیکم اونجا رادیو معارفه
سلام رادیو معارف
سلام خسته نباشید میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران
باشگاه مردمی معارف یاران
ببخشید من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم اول روزم اینطوری
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف
اگه شما یه تهیه کننده یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین چه محتوایی رو تولید میکردین
خب کاری نداره فقط کافی عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافی عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا ادساین معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید
ادساین معارف یاران
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید
رمضان رمضان یا شهر
رادیو معارف همراه لحظه های معنوی شما در ماه مبارک رمضان
بهشت اجابت
ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان
بهشت اجابت هر سحر ساعت 3:25 در محضر قرآن پخش ترتیل و جزخوانی قرآن کریم
در محضر قرآن هر صبح ساعت 5:20 و عصرها ساعت 15 دعوت
ویژه برنامه افطارهای ماه مبارک رمضان
دعوت هر افطار ساعت 17:30
باران مهربانی
ترویج همدلی و مساوات در باران مهربانی
باران مهربانی هر شب ساعت 21
مهربان باشی مثل آفتاب مثل باران مثل لبخند نسیم
مهربان باشی مانند بهار مانند بهار مانند بهار مانند بهار
جرعه از احکام
روزه ماه مبارک رمضان واجب است از ابتدای طلوع فجر صادق که در زمان ما مصادف با همین هنگام اذان است تا هنگام مغرب یعنی زمانی که خورشید پنهان شده و حمره مشرقی از بالای سر انسان گذشته باشد و حمره مشرقی عبارت از اون سرخی است که هنگام غروب آفتاب در ناحیه مشرق پیدا میشه و هرچه از غروب آفتاب دور میشویم این سرخی از طرف مشرق حرکت میکنه تا از بالای سر ما عبور میکنه و به سمت مغرب میرود هنگامی که این سرخی از بالای سر مردم عبور بکنه برای مردم اون محل مغرب شرعی فرا رسیده که دیگه میتونن افطار کنند در هنگام روزه بر روزه‌دار واجب است که از 9 چیز خودداری کنه و در این امساک و خودداری قصد او تنها اطاعت فرمان خدا باشد.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت